عرضم به خدمت شما عزیزان که روایت داریم، اگر میخوای از خانه بیای بیرون یک بار بگو بسم الله و بالله و بعدش بگو توکلت علی الله و بعد لا حول ولا قوت الا بالله. حالا فارسی گفتنش هم الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. و قشنگم این هستش که ما اگر میخوایم قرآن بخوانیم، نماز بخوانیم، ذکری رو بگیم، عربی ادا بکنیم. مثلا نگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. یک شخصی بود از مسیحیت شیعه شده بود، از آمریکای جنوبی اومده بود، یک مترجمی هم اومده بودن و برای ما صحبت میکردن. عرضم به خدمت شما داخل حوزه علمیه، من اون موقع اوایل طلبگیم بودش و میگفتش که یکی از اشتباهاتی که شما ایرانی ها دارین، فارسی میخونید نمازتون رو، مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی نوع بیان، نوع قرائت فارسیه، اصلش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این خیلی مهم هستش و یه وجهه اخلاقی دیگه ای داره وقتی که عربی بیان بشه، هم نماز هم از کارمون. خلاصه این ذکر رو اگر شما بگین، سه تا چیز خدا بهتون میده: اول از اینکه هدایت میشین، دوم از اینکه کفایت میشین، سوم از اینکه حفاظت میشین. هدایت، کفایت، حفاظت. بعد شیطان میگه که وقتی که این بنده ای که هدایت شده، کفایت شده، حفاظت شده، من چطور میتونم اینو گمراهش بکنم؟ یعنی دست و پای شیطان بسته میشه به یک نوعی. پس اینو هر بار که انشالله از خانه بیرون میای این ذکر رو بگیم. چی بود؟ بسم الله و بالله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوت الا بالله. حاج آقای مجتهدی رحمت الله علیه، استاد عزیز ما، من وقتی که از منبر ایشون استفاده میکردم، طلبه نبودم ولی از منبر ایشون استفاده میکردم، ایشون میگفتن که 6 بارم قل هو الله بخونید، یعنی این ذکر رو بگیم، 6 بار هم سوره توحید رو بخونید. خب در باب احکام شرعی، در رکعت سوم و چهارم نماز میتونید به جای تسبیحات اربعه، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، شما چه سوره رو بخونید؟ سوره حمد رو میتونید به جاش بخونید. ولی حالا گفته شده که بهتر این هستش که تسبیحات اربعه رو بخونید، ولی مشکل نداره، میتونی مثلا شما جفتشو سوره حمد رو بخونی یا یکیشو تسبیحات اربعه بخونی یکیشو حمد بخونی. اگر حالا ما یه وقت اشتباه میگیم، روحانیت معظم و حاضر در جلسه انشالله به بنده تذکر بدن. و عرضم به خدمت شما که اگر سوره حمدم خواستی بخونی به جای تسبیحات اربعه، در هر نمازی که بودی، مثلا ظهر عصر بودی، مغرب و عشا بودی، آرام باید بخونی. بنابر احتیاط واجبم بسم الله الرحمن الرحیم رو باید آرام بخونی انشالله، که یعنی مثل همون تسبیحات اربعه حالت بیان اخفا باید باشه، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب انشالله که عامل باشیم به احکام الهی بر جمال محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب اول اینکه در رابطه با حقانیت حضرت زهرا و علی ابن ابی طالب با هم صحبت کردیم، یعنی منبری که ارائه دادیم در رابطه با این دو معصوم عزیز بود و علی ابن ابی طالب که اول امام شیعیان هستش. و دوم گفتیم که حالا مثلا میخوایم حضرت زهرا جانشو برای کی فدا کرده. و دومی منبری که در ایام فاطمی خدمت شما ارائه دادیم در رابطه با چی بود؟ شبهه این که چرا حضرت زهرا آمد دم در. حالا در رابطه با فضایل اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر میخوایم باهاتون صحبت بکنیم، همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها. در روایت داریم که خانوم قلب خانه هستش، یعنی همسر و مادر قلب خانه هست، همسر قلب خانه هست برای شوهرش، یک مادر قلب خانه هست برای فرزندانش. این خیلی مهمه. حالا البته ببخشید من یه سری موارد رو میگم، سمت خیابان اندرزگو متاسفانه الانم داشتم میومدم نگاه هم افتاد، دیدم یک سری خانوم خیلی بیهجاب متاسفانه گوشه خیابون وایسادن، میانگین 40 خورده ای ساله و دیگه حالا ما بقیه مسائل رو نمیخوام بگم با چه وضع حجابی. اون خیابون اندرزگوی که یادم افتاد، هیچ وقت یادم نمیره نگاهم افتاد، خیلی جیگرم سوخت. یک خانومی داشت میلرزید و گوشه خیابون وایساده بود برای اینکه مثلا فعل حرامی رو انجام بده. خیلی دلم سوخت، گفتم این خانم 40 خورده ای ساله الان باید تو خونش باشه، موی دخترش رو شانه بکنه، غذای همسرش رو آماده بکنه، به همسرش محبت بکنه، ولی الان کجاست؟ ای کاش یه فکری بکنیم به این اوضاع. یکی از علما میگفتش که هر وقت دیدی که اوضاع مملکت یه خورده نابسامان شده، اول من طلبه باید بیشتر به فکر باشم که چرا اینطوری شد. شهریار یه شعری داره خیلی قشنگه، البته اینو علما هستن، حالا به قول من رو تو جمع طلبه ها باید بیشتر بگیم. گفتش که چوب اعدام، من حالا مضمونشو میگم، چوب اعدام گلگی میکنه از چوب منبر. حالا واردش دیگه نمیخوایم بشیم. و گلگی میکنه چوب اعدام، میگه اگر تو منبرت قوی تر بود، اصلاحت بیشتر بود، کار من به اعدام کشیده نمیشد. این که ما مسجدیا، شما ریسفیدا، ما طلبه ها بیشتر آستین بالا بزنیم. گفتم جلسه قبل گفتیم برای امام زمان چیکار میکنیم، برای فساد جامعه چیکار میکنیم، دست چند تا جوونه گرفتیم. یه پیرمردی بود به قول معروف با چند تا عقد کرده بود و یکی از مراجع کنندگان من بود، یکی از همسراش. گفتم این توان داره که این رو به قول معروف باش ازدواج کردی؟ گفت به خدا قسم هر لحظه میترسم از دنیا بره. گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت راستشو بخوای من یک همسر جوانی داشتم، یعنی میخواستم با هم ازدواج کنیم، با هم نامزد بودیم، ولی به خاطر مسائل مالی و فقر نتونستیم با هم باشیم. البته گفتم تقصیر خودت هم بود، بساز نبودی. گفت آره پشیمونم، فهمیدم همه چی پول نیست، ولی دردم از اینه که اون پیرمرد جون نداره ها، ولی دستی جوونو نمیگیره. گفت دستی هیچ جوونی رم نمیگیره، همه رو برای خود جمع کرده، ولی رفته دختر جوون رفته گرفته، چند تا دختر جوون عقد کرده. اینا درد جامعه است. من اگر بالای منبر نگم جای دیگه نمیتونم بگم. آقایون نگید اینا رو، نگو اینا رو باید بگیم. این همه پول میخوای جمع بکنی به چه کارت میاد؟ من یه زمانی توی لواسان طلبه بودم، یه شخصی اومدش یک قصری رو اومد افتتاح بکنه، به خدا قسم چند روز به افتتاحی مونده بود از دنیا رفت، یک مرکز خرید بود. از اون ور دست بچه ها، یه سری بچه هاش افتاد، حالا اونو نمیگیم، دست یه سری بچه ها میفته. از اون ور پول زیاد مایه فساده اگر ظرفیتشو نداشته باشی، اگر ظرفیتشو نداشته باشی مایه فساده. این پول باید انفاق بکنی، باید خرج اسلام و مسلمین بکنی، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها. اگر خرجش نکنی این پول زیاد تو رو زمین میزنه، اگر در راه خدا خرج نکنی. میگن المؤمن و کیس، قال علی علیه السلام المؤمن و کیس. خیلی جالبه این روایت، میگن مؤمن باید زیرک و باهوش باشه، میگن زرنگ باید باشه. مثلا الان تو عصر حاضر ما میگن طرف زیرکه، زرنگه، یعنی چی؟ یعنی دزده. ولی آقا آیا منظورش این بود؟ خیر، زیرکی مثبت، زرنگی مثبت. رئیس کارخونه مزمز یه مدتی من اول طلبگیم بود تو شرکتش کار میکردم، آقای اسدی، حالا کاری ندارم، انسان خوبی بود، بدی بود، من ازش بدی ندیدم، هیچ بدی ازش ندیدم. خیلی جالب بود، گفتش که من کارخونه رو با یک ایده زدم. قبلا چیپس که درست میکردن یه منگنه میزدن، گفت من اومدم یک ایده درست کردم از خودم، فکر اقتصادی. اگر فکر اقتصادی داشته باشی، تدبر داشته باشی، برنامه ریزی داشته باشی، موفقی، میتونی یک حکومت خوب داشته باشی. گفت این ایده رو که زدم از همه کارخونه داره زدم بالا، چیتوز و ال آخر. این ایده رو زدم، تازه اومدن از منم تقلید کردن. گفت اون موقع که مثلا من با یک کارگاه کوچیک شروع کرده بودم، الان یک کارخونه دارم، یکی از کارخونه من 6000 تا پرسنل داره. گفت 6000 نفر رو دارم نوم میدم. فکر اقتصادی یعنی این، نه که یه زمین اونجا بخری، یه زمین اینجا بخری، یه دو تا نمیدونم اون 10 کیلومتر اونورتر، 50 کیلومتر اونورتر، یه 100 کیلومتر اونورتر، همینجوری خالی افتاده. همینجوری خالی افتاده. خب پولتو یه فکری بکن بنده خدا، انفاق بکن، زکات مالتو بده، با به دست آوردن اقتصاد، با به دست آوردن سود. اگه فکرشو نداری برو کمک بگیر. به قول یکی از علما حرف قشنگی زد، گفت آقا هر وقت بلد نبودی مشورت کن. مثال میزنم، رئیس یه جایی هستی، رئیس یک آبادی هستی، بلد نیستی، اصلا برو از خارجیه کمک بگیر. امام علی علیه السلام میفرمایند علم اگر نزد کافرم هست دریاب. تو چی کار داری مثلا طرف به قول مرو کافره؟ از علمش استفاده کن، فعل حرامشو بذار کنار، اون چیزی که مباهه، اون چیزی که مستحبه، اون چیزی که تو رو به بهشت میرسونه از اون استفاده کن. روایت داریم امام علی علیه السلام میفرمایند در هر خانه ای فقر بیاد از اون درش ایمان میره. این برای بی تقوا هاست، این برای کسایی که تقواشون کمه، ولی خب مملکت ما اکثریت تقواشون کمه. باید به فکر معیشت باشه. اتفاقا امور مساجد من جلسه داشتم، گفتم اگر که به من مسجد بدی حتما به فکر چی میافتم؟ به فکر معیشت مردم میافتم. مثلا حیات اگر دستته بیا مثلا اسپیس بزن، غرفه داری کن، چند تا جوان بیان لوازم البته یه سری مراجع گفتن که داخل مسجد خرید و فروش نکنی، بیرون از مسجد، بیرون از مسجد شما اسپیس بزن، لوازم تحریر بگیر بفروش، بسیجی ها رو به کار بگیر، بسیجی که بنده خدا پول نداره زن بگیره، یه کسب درآمد براش درست کن. حالا برسیم به مبحث اصلیمون، انشالله که حضرت زهرا سلام الله علیها از ما راضی باشن. خوشنودی قلب نازنین خانم زهرا سلام الله علیها و امام زمان یک صلوات محمدی پسند بفرستید. در باب اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام میخوام براتون صحبت بکنم. امام علی علیه السلام میفرمایند که من هر وقت زهرا رو میبینم و وارد خانه میشوم، هرچی غم تو دلم هست از بین میره. انقدر زهرا به من آرامش میده و میداد. زهرا رو حیف که ازش گرفتن. گفت هر وقت من زهرا رو میبینم تمام غمهای دنیا از دلم میره. و برای همینه که روایت داریم یک خانم قلب خانه هستش. پس خانم قدر خودتو بدون. من برای همین بودش که یاد این روایت افتادم، دلم سوخت. اون چند تا خانم رو دیدم گوشه خیابان بودن و این روایت رو براتون گفتم. و در قرآن آمده که همسران شما و فرزندان شما مایه آرامش شما هستن، مایه آسایش شما هستن. حالا یه آیه قرآن دیگه هم هست، حالا به خاطر این وقزیقه من عربیشو دیگه نمیخونم، که در قرآن کریم آمده که زن و فرزند شما مایه آزمایش شما هستن. اونجا آسایش، اینجا آزمایش. یعنی زن و بچه وقت انسانو به سمت جهنم میبرن. این تناقض رو چطور جواب بدین؟ اون جایی که میگه آسایش در رابطه با خانومی هستش که بوی حضرت زهرا رو میده، قانع هستش، تو رو به سمت کمال میبره. مثل یکی از شهدای کربلا که همسرشو راغب کرد که بره در رکاب امام حسین قرار بگیره. حالا اون خانومی که مایه آزمایشه، اون داستانش چیه؟ اون خانومی هست که قانع نیست، افراط میکنه، تعادل نداره در زندگیش، تفریط میکنه، یعنی یا کمکاری میکنه در زندگی یا اینکه توقعش در زندگی بالاه. از اون طرف آقا میره یخچال قسطی برمیداره، ماشین چند میلیاردی قسطی برمیداره به خاطر چشم و همچشمی خانومش با جاریش یا خانمای دیگه، از اون ور میزنه به یکی، میزنه به دیوار، تصادف میکنه، بدبخت میشه، میفته زندان. که متاسفانه بسیار زیادن همچین آقایونی که الان تو زندانن. گفتم چرا مثلا افتادی تو زندان؟ گفتش که به خاطر اینکه همسرم متاسفانه گمراه هم کرد، توقع بیش از حد از من داشت. پس همچین زن و فرزندی مایه آزمایش شما هستن، باید جلوشونو بگیری. خانومت میخواد بی حجابی بکنه، جلوشو بگیر. میگه نمیدونم، برو دزدی بکن، اختلاس بکن، رشوه بگیر. ما به جای مثلا مرغ چی بخوریم؟ خاویار بخوریم. خاویار یه قاشق شایخوری چند میلیونه. نمیدونم، ما میخوایم بیف استراگانوف بخوریم و همش توقعات بیجا. وقتی که شوهرت نداره، تا اونجا که میتونی باید قناعت کنی. از اون طرف شوهرت گرفتار میشه. یا اینکه از خانومش یک چیزایی میخواد که اصلا صحیح نیستش. به خانومش میگه که به خاطر اینکه ادعای با کلاسون بشه، تو هم مثلا بیهجاب شو. از اون ور آقا یک نیت خرابی داره، میخواد مثلا به سمت یک راهی خانومش بندازه که راه برای خودش بیشتر باز بشه. نمیتونم باز بکنم. جلو مردت وایسا، نذار اشتباه بکنه. زن و شوهری موفقن که ایراد همدیگر رو بگیرن. ولی یاد بگیر آقای مسجدی، ای آقا، ای خانم، جلو جمع کسی رو نصیحت نکن. امام علی علیه السلام میفرمایه اگر ای به کسی رو جلو جمع بگی، شخصیتش رو خورد کردی. مثبت، منفی مثبت. به بچه که میخوان آمپول بزنن، حالا نمیدونم این مثال براتون گفتم یا نه، اول میگه عزیزم اینجا رو نگاه کن، قربونت برم، یه دفعه آمپول رو میزنه، وای تموم شد، فدات شم. این پرستارای باهوش دیدین؟ ولی اون پرستاری که به قول معروف خیلی چیزی بارش نیست، از روانشناسی اسلامی چیز بلد نیست، همینجوری یه دفعه آمپول میزنه، بچه گریهش میگیره. اون تلخیه رو فقط میبینه. خصوصی بگو فدات شم، من خیلی دوستت دارم، ولی آقای لطفاً این کارو میکنی شخصیت من میاد پایین. قربونت برم، هر مشکلی داری به خودم بگو، جلو بچه‌ها نگو. ولی من خیلی دوستت دارم، افتخار میکنم که تو همسرمی. از اونور به خانومت هم همینطور، زیبا صحبت کن. یاد بگیر، همینجوری کلت رو ننداز توی جمع، بیا به خانومت نصیحت کن، بهش تذکر بده. یک آیه قرآن دیگه هم هستش در سوره بقره، آیه 187. من حالا به خاطر اینکه وقت ضیقه همون یه تیکر میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی همسر شما لباس است برای شما، زینت بخش است برای شما. البته ببخشید من حالا یه سری مطالب حاشیه، یعنی مطالبی میگم که این مقدار مثبت 18 هستش، حالا سعی میکنم که یه جوری بگم که در شأن منبر باشه، یک منبر عمومی باشه، ولی اینا مطالب مهمیه که زینت بخش شما باشه. یک، یعنی همسر مثل لباسه که به شما زینت میده، عیوب شما رو میپوشونه و شما رو از یه سری گزندها، از یک سری چیزهایی که شما رو لطمه میزنه محافظت میکنه. براتون مثال بزنم. قبل از اینکه اینو بگم، اینو بیشتر میگم برای کسایی که در شرف ازدواجن، جوانها و همچنین. یا اگر خواستی جوونتو زن بدی یا دخترتو شوهر بدی، اینا رو بلد باشی. اینا خیلی مهمه. خانمای گرامی، خدا خیرتون بده انشالله. سکوت رو رعایت کنید. شام شهادت هستش، خدا خیرتون بده انشالله. انشالله که نظم بیشتر در مجلس ما مهیا بشه، خوشنودی قلب نازنین آقای امام زمان تعجیل و فرجشون و قلب نازنین خانم زهرا سلام الله علیها، یه صلوات محمدی پسند بفرستید. خب بازم ما رو یاد کربلا انداختن و آب نیوردن. اشکال نداره، روزه کربلا جانسوز تر میشه. خب عرضم به خدمت شما که قبل از این که میخوای بری یه لباسی رو بگیری، باید ببینی اون لباس اندازت یا نه. از قدیم گفتن یه لقمه‌ای بردار که به اندازه دهانت باشه. اگه اندازه دهانت نباشه خفت میکنه. یه لباسی بگیر، مثلا به قول معروف یه سری پرتحرکن. من خود من توی خونه یه روز بمونم افسرده میشم. هیئت میرم، تدریس میکنم، تلمذ میکنم، پای این درس آقا میرم، پای اون درس آقا میرم. منظورم مراجع تقلید هستش. نمیتونم آروم بگیرم. بعضی اینجوریان، بعضی هم سرتاشون میزنه همش میخوام برن خونه. این خوبه که تو خونه نمونی، ولی افراط نباید بکنی. در قرآن اومده افراط و تفرید نکن، تعادل داشته باش. اونقدر کار نکن که اعصاب نداشته باشی، اونقدر بیکار نباش که بخوای افسرده بشی، نون تو سفرت نباشه بخوری. تعادل باید داشته باشی. بگو آقا وسع من اینقدر بود دیگه. همیشه یادمون باشه، چندین دفعه گفتم تکلیف با ماست، نتیجه با خداست. توکل تو علی الله. ولی باید بهترین انتخابو داشته باشیم، بهترین کارو انجام بدیم. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا که میخوای یک لباسی، میخوای یک همسری رو انتخاب بکنی مثل لباسه، باید اندازه بدنت باشه یا یک جنسی باشه که متناسب با اون تحرکت باشه. مثلا با لباس کت شلواری نمیتونی بری داخل کوه، خب به قول اون شلوار آدم پاره میشه. یا وقتی که تو تحرکت بالای، نباید یک لباس ضعیف انتخاب بکنی، باید لباست متناسب با خودت قوی باشه. آیه محمد علی اینانلو خیلی جالب بود. چقدر خوب آدم از پیرامون خودش درس بگیره که روایت داریم چه بسیار است عبرت ها و چه کمند عبرت گیرنده ها. یک شکارچی ماهر بود، این تفنگ دوربینیشو گذاشت کنار، دوربین مستندسازی رو برای خودش مهیا کرد. هیچ وقت مصاحبهشو یادم نمیره، خیلی قشنگ بود، به خاطر این آرامش میده برای شما میگم. گفتن آی اینانلو چی شد که این تفنگ رو گذاشتی کنار و اون دوربین فیلم برداری رو دستت گرفتی؟ گفت همینجوری که این قوچه رو گرفته بودم، اون حیوانه رو نشونه گرفته بودم، میخواستم شکارش بکنم، با دوربین دیدم، دیدم این همینجوری داره علف میخوره، آب میخوره، بعد این نسیم میزنه، نسیم بهاری میزنه، این علفها در حال رقص کنان هستن، این حیوان وقتی که این علف رو میبینه شاد میشه، عشق داشت میکرد، دلم نیومد اینو شکارش کنم. گفت از اون موقع ترحمم زیاد شد، تفنگ دوربینی مو گذاشتم کنار، دوربین مستندسازی رو دستم گرفتم. حالا چی شد من یاد این افتادم؟ گفت انقدر این تجربه گر بود، تجربه گر طبیعت بودش، گفت من هر چند وقت یه بار ماشین عوض میکنم، گفت عشق این کارو دارم. از اون طرف یه بازنشسته‌ای بود، 50 سالی ماشینی رو داشت، یه خطم روش نیفتاده بود. چرا؟ در حد اینکه یه مهمونی فقط بره، همین، یا مثلا سالی یه بار یه مسافرت بره. ولی اون میگه من هر روز در حال سفرم، هر روز. حالا من صحبتم چیه؟ یک همسری انتخاب کن که همکفت باشه. مختصر کنم صحبتمو. خب به خاطر اینکه منبر خیلی جای کلاس نیست، من سر نخت بیشتر منبر میده. همکفت باشه. همکف یعنی چی؟ یعنی اینکه هم تراز خودت باشه. مثال براتون میزنم، ما یه عقدی رو رفتیم مثلا خواستگاری برای یه بنده خدایی، بابای راننده تاکسی بود، پسر طلبه بود. خلاصه منم اون موقع عقلم نمیرسید، چرا دروغ بگم، تجربه نداشتم و یعنی خواستگاریشو نمیرفتم، یعنی این پسر رو همراهی نمیکردم. با هم ازدواج کردن. ببین عزیزان، من مطلق صحبت نمی کنم، فدای شما بشم، ولی طلبه رو بهتر درک میکنه. من از فقر بگم از فقر طلبگی، این عزیزانی که در جلسه هستن بیشتر منو درک میکنن، متوجه میشن حوزه هیچ خبری نیست از لحاظ مالی. اتفاقی بنده خدایی میگفتش که طلبها کمتر اومدن، گفت الحمدلله که کمتر اومدن، فهمیدن هیچی نیست، با اخلاصا میان. یه سری اومدن، بعضیاشون که الحمدلله الک شدن، بعضیاشون که خروجی حوزه هم زیاد شد یه زمانی بود. چرا؟ فکر میکنن الان معدن پوله. آقا هیچ خبری نیست از لحاظ مالی حوزه، یه شهری جزئی میدن، عزیزان میدونن که اونم کلی شرط داره، باید درس بخونی، پای درس بری. خود من خیلی وقتا شهریه نمیگرم، یه طلبه هم بود شهریه نمیگرفت، گفتم ببینم به مشکل مالی نمیخوره، گفت نه بابا اتفاقا خیلی هم راحتم، گفت مسئولیت داره. خلاصه رفتیم و شاهد عقدشون هم بودیم. خلاصه مختصر بکنم، من به اینجا میخوام برسم که گفت پدر زنه و مادر زنه بخواد طلبه نبودن، نمیفهمید اصلا طلبگی چیه، از اخلاص بوی نبرده بودن، فقط میگفتن شکم، فقط شکم. گفت من میگفتم از اخلاص صحبت میکردم، اون من از یار امام زمان شدن صحبت میکردم، مادر زنم چادری بود، نامزدم هم چادری بود، ولی اونا نمیفهمیدن من چی میگم. میگفت برو بابا یار امام زمان چیه، برای دختر من پول بیا. میگفتیم حالا یه نونی هست، نون پنیر. گفت نون و پنیر بخور تو سرت، گوشت برای دختر من بیار، گوشت بره بیار. گوشت بره کیلو چنده؟ 1,000,000 تومان. درسته؟ من که حالا راستش بخوای نمیخرم، اونا که میخرن قیمت شاید دستشون باشه. 1,000,000ه؟ هیچ کی خبر نداره، فکر کنم شما هم همدردین با من. نمیفهمید آقا اخلاص چیه، یار امام زمان شدن چیه. پس باید اگر اخلاص داری برو دنبال کسی که خانواده‌ای که اخلاص داشتن، اصالت داشته باشن. این که مادر زن رو ببین دختر رو بگیر، اینا مرده. خیلی الان دیگه عصری هستیم که دختر با مادر زن فرق داره، دختر با مادرش فرق داره. یه مسئله دیگر هم براتون بگم، صحبتم مختصر بکنم. این که کسایی که ازدواج میکنن مریضیشون کمتره. چرا؟ تشنگیشون کمتره. این آماریه که دادن. من مشاورم، از راننده تاکسی ها و مشاورها در دل مردم بیشتر میتونی متوجه بشی. تا دلت بخواد من از این مسائل داشتم. یه سری حسن زن دارن ولی دوباره گرایش پیدا میکنن به فرد دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه سیر نشدن، اشباع نشدن از لحاظ عاطفی، از لحاظ. به یه خانمی گفتم چرا رفتی پیام دادی به این شخص دیگه؟ گفتم مگه مشکل؟ گفت آره شوهرم بلد نبود با من چجوری برخورد بکنه. زن احتیاج به توجه داره، باید توجه کنی. غذا آورد فقط نخور. قشنگی اون غذا به اینه که تعریف کنی. حضرت ابراهیم به سارا بانو همسرش اینجوری میکردن، چقدر قشنگ بود این داستان رو من خوندم. قبل از اینکه این غذا رو بخواد برای فرشته ها آماده بکنه خانومش، خب حالا داستانش مفصله، یه سه تا فرشته جوون اومدن داخل خونهشون، اول تعریف کرد که غذای سارا بانو خوردن داره. ببینید چندین هزار سال پیش قربون صدقه خانومش میرفت، ولی الان مرد بلد نیست قربون صدقه خانومش بره. به خانومت محبت کن، بذار بچه‌هات یاد بگیرن. به شوهرت محبت کن، عزت بده تا عزت دادن رو یاد بگیرن. وقتی به شوهرت میگی چطوری اکبر کچل، برو بابا من حرفتو قبول ندارم، دیگه بچه ها هم از پدر گوشنوی ندارند. پدر رو بی عزتش نکن. فردا روزی بچه میخواد برگرده به شما، ای خانم شوهرت باید پشت در بیاد. وقتی شوهرت عزت نداشته باشه، دیگه شوهرت پشت خوبی نمیتونه برات باشه. چرا؟ بچه هم دیگه از بابای حساب نمیبره. یه لباسی هست مثلا میخوای بری باهاش کندوی عسل، محافظت میکنه که تو رو نیشت نزنه. یادش بخیر، من رفتم داخل یه خونه ای، حالا به خاطر اینکه اون خانم محرم بودش، من بچه بودم، خیلی سال پیش بود، میانگین 25 سال 6 سال پیش بود، هنوز که هنوز یادم نرفته. مرد و قوی میکنن بعضی از خانوما. یه خانومی بود گفتش که من شوهرم متاسفانه به خاطر کار نظامی خیلی کم میبینم، ولی گفتش که تو این 24 ساعت 2 ساعت همدیگر میبینیم، 3 ساعت، 4 ساعت، میانگین 4 ساعت گفت همدیگر میبینیم. گفت چنان از لحاظ محبتی منو اشباع میکنه، هیچ وقتی به خیانت فکر نمیکنم، هیچ وقتی کم بود ندارم. یکی از مسائل مهم خیانت چیه؟ این هستش که زن و شوهر از لحاظ محبتی، از لحاظ تمایلات همدیگر رو اشباع نمی کنن، برنامه ریزی ندارن. به قول حاج کافی خدا بیامرزتشون، می گفتنش که دختره یا خانومه خودش رو بزک دوزک می کنه، خانومه بعد که میره سمت شوهرش پتو دور خودش می پیچه، بیرون خودش رو بزک دوزک می کنه ها، هی خودش رو نشون میده، بعد که میره خونه، البته منظورم با همه خانوما نیست، تا بعضی هاشون. بعد که میره خونه پتو دور خودش میپیچه. روایت داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که بیرون از خونه با حیاترین باش، داخل خونه با شوهرت متضادش باش. خلاصه اون داستانه رو داشتم براتون میگفتم، اون داستانه رو بگم و بعد صحبتمو کوتاه بکنم، یه مسئله دیگه هم اگر وقت شد براتون میگم. این آقا کارمند بانک بود، داشت میخواست بره به سمت بانک، دلش پر بود از همکارا. خیلی سخته بیرون از خونه یه کمی سخت پول رو بردن. بعضیا مثل گرگ میمونن، بعضیا مثلا مثل چی بگم براتون، به اون بعضیام بی ادبی نشه، خیلی سخته. آدم یاد راز بقا میفته، میخوای بری پول در بیاری. من به خاطر اینکه به غیر از طلبگی کاسبی هم میکنم، یک به قول معروف داروهای مشاوره میدم و داروهای اسلامی به قول معروف به مردم میدم با مجوز. این کسی که مثلا آرامش نداره از این داروهای شیمیایی نمیدیم، مثلا به قول معروف چای کوهی بهش میدیم با یک عطاری هستش. قشنگیش اینه که طلبه خودش متکی به خودش باشه، ولی متکی به مردم باشه سرت پایینه، ولی وقتی متکی به خودت باشی سینت سپره. آقا از منبر من خوشت نمیاد، من حرف حق رو میزنم، دعوتم نکن، به پاکت تو من احتیاج ندارم. اینجوری خوبه طلبه باشه. حضرت عباس کار میکرد، مبلغ بود. امام علی علیه السلام کار میکرد، مبلغ بود. ولی حالا اگر کفایت کرد قشنگیشونو که همون تبلیغ انجام بدی، ولی اگر کفایت نکرد قشنگیش اینه که دست تو جیب خودت باشه، اینکه متکی نباشی. یه جا گفتم آقا برای مسائل فرهنگی پول نمیدن، گفتم یه کسب و کاری را بندازین، کسب و کار را بندازین، مسائل فرهنگی رو قوی کنید. این قشنگه، ولی قشنگیش اینه که طلبه در حیطه کاری خودش بره جلو. مثال میزنم، یک حوزه علمیه مثلا تأسیس بکنه، از اون طرف مثلا به قول معروف از اون جهت بتونه رزق طلبه ها رو هم تهیه بکنه. یا مثلا یک مدرسه مسجد محور اومدن درست کردن که من یکی از مدرساش هستم، اومدن گفتن آموزش پرورش یه سری اشتباهات داره میکنه، توی مساجد اومدن مدرسه برگزار کردن. این قشنگه، ولی اگر درست اجرا بشه. خلاصه در رابطه با چی داشتیم صحبت میکردیم؟ این که آقا پول در آوردن برای سخت احتیاج به آرامش داره. نگاه کنی همه ما یک کودک درون داریم، همه ما داریم، احساس بیپناهی میکنیم، درسته خدا کافیه برای ما، ولی خدا میگه به وسیله باید اکتفا کنی، از وسیله باید استفاده کنی، نه که اکتفا، از وسیله باید استفاده کنی. اون وسیله چیه؟ زن و شوهره. خانم شوهرت خسته و کوفته اومده، یه دفعه به قول معروف نرو تو روحیش، نرو تو دلش بشکن، این خسته است، بهش بگو عزیزم بشین یه چایی بخور، بعدن برو از مادر شوهرت بگو، بعدن برو از پدر شوهرت بگو فلان چیزو به من گفتن، بگو عزیزم برو یه چایی بخور، کتشو در بیار، بگو برو یه حمام بشین. خلاصه این فامیلیمون داشتم میگفتم، گفت این مشکل داشت با همکاراش، داشت میرفت همسرش داشت باش صحبت میکرد، گفت با رضایی بحث نکنی ها، جوابشو نده، تو شأنت بالاتر از این حرف هست. مثل یک کودک داشت شوهرش آرام میکرد، یعنی یک مادری که کودکش آرام میکنه، بعد بوسیدتش، رایش کرد، رفت کتشو پاک کرد، گفت برو عزیزم خدا به همرات. چقدر قشنگه. حالا خسته و کوفته شوهر اومده، برو بینه این به قول مرد بو میدی، بوی عرق میدی، اه 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 اه. برو همون. این چه طرز صحبت کردنه؟ بگو به به شوهرم زحمت کشیده، عرق ریخته. چقدر نوع بیان فرق داره، جفتش یه معنا میده، بشین یه معنا میده، بفرماییدم یه معنا میده، به تمرگم یه معنا میده. قشنگیش اینه که بفرمایید عزیزم. یه مسئله رو بگم در رابطه با مهریه و التماس دعا. خب شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، یکی از مواردی که مبتلا به شده این زندانیایی که رفتن برای مهریه. مهریه از لحاظ تورم دارم براتون میگم، از پول نزول بدتره، از لحاظ تورم ها، از پول نزول تورمش بدتره. یه بنده خدایی میگه مهریه من به اندازه پرشیا بود 110 تا بود، الان پرشیا شده میانگین 2 میلیارد، مهریه من شده 11 میلیارد. تو مملکتی هستیم که جوون باید حواستو جمع بکنی. الان پول مثل آبیه که تو آبکش میریزن، نمیمونه، همینجوری میره. ارزش پول میاد پایین، ولی سکه ارزش همینجوری میره بالا. درآمد تو هم همینجوری مونده پایین، ارزش سکه همینجوری رفته بالا. آماری که گرفته بودن گفتن که 1100% خونه گرون شده بود، حقوق چقدر اضافه شده بود؟ 1100% خونه گرون شده بود، 1100% حقوق 100% گرون شده بود، یعنی بیشتر شده بود. ببین اوضاع چه خبره. من اینا رو دارم بهت میگم، من طلبم با تو همدردم، نه یا به طلبه ای که بنده خدا بیگناه فوش بده، خدا ازت نگذره اگر ناحق به کسی ناسزا بگی. در رابطه با مهریه میخوایم صحبت بکنیم. امام علی علیه السلام، خیلی مختصر میگم بخاطر وقت من تموم شده، امام علی علیه السلام وقتی که رفتن خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، رسول الله در خانه حضرت ام سلمه بودن، بعد گفتش که ام سلمه در رو باز کن. ایشون فرمودن ام سلمه در رو باز کن، من میخوام در رو روی کسی باز کنم که خدا او رو تایید کرده. در رو که باز کردش گفت علی جان خجالت زده ای؟ خجالت نکش، از من خواسته ای داری؟ گفتن بله رسول الله، با اجازه شما اومدم خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها. صحبت و بعدش رسیدن به مهریه. گفت علی جان چی داریم؟ نگو چی مهریه میکنی، گفت چی داری؟ به وضع خودت نگاه. گفت یا رسول الله شما که شاهدی، من یه شتر دارم، یه زره دارم، یه شمشیر دارم، یه روایت دیگه داریم که آقا اسبم گفتن، ولی گفتن شتر رو شمشیرت به کارت میاد، زره تو میتونی بفروشی و برای مهریه بذاری. و به پول الان حدوداً 14 تا سکه شد که مقام معظم رهبری هر وقت خواستن عقد بخونن گفتن بالای 14 تا رو نمیخونم. خلاصه زره که فروختن روایت 3 تا، 450 درهم، 480، 500 درهم. اونا 500 درهم شده حدوداً 14 تا سکه. اون 14 تا سکه رو خرج چی کردن حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول الله؟ خرج عروسی، لباس عروس، لباس عروسش هم حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه دادن به فقیر، نگه نداشت همینجوری. از اون ور جهیزیه، از اون ور لباس عروس و لوازم عروس. و اگر که علی ابن ابی طالب علیه السلام کمتر پول داشت، رسول الله باش بیشتر راه می اومد و چقدرم زیبا برخورد کرد. یه دفعه نگو چی دختر من میخوای، تو پول داری، من رسول الله. نه، به علی، به شخصیت علی نگاه کرد، به عمل کرد علی نگاه کرد، به پول علی نگاه نکرد. علی جزو یک کسایی بود که پولدار نبودش. چطور پولدار نبود؟ 2 روز تو خانه علی غذا نبود. علی ابن ابی طالب آمد در خانه، گفت زهرا جان چیزی داریم که رفع گرسنگی بکنیم؟ گفت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند علی جان به امامتت قسم، به نبوت پدرم قسم، باور کن 2 روز هیچی تو خونه نداریم. گفتن زهرا جان چرا از من نخواستی؟ گفت ترسیدم از تو بخوام نداشته باشی شرمندش. چقدر قشنگه این که هوای شوهرتو داشته باشی، درک بکنید همدیگر رو، این خیلی مهمه. آقا به خدا قسم دین نگفته 110 تا سکه بذار، 500 تا سکه بذار. به تاریخ تولد طرف، من یه عقد سوری رفتم خوندم برای بنده خدا برای فیلم برداری، به خدا قسم همین پارسال پیارسال بود 1362 تا 67 تا به سال سن دختر خانم بود، باباش هم مذهبی بود. نکنید از این کارا. الان یه جوونی هست نخبه، ولی برای مهریه طلبه به خاطر 2 تا دونه سکه پیشقسط تو زندانه. به کی بگیم این دردا رو؟ این که قربونت برم فدات شم، کی خورده کی برده، آقا هم میخورن هم میبرن، توجه نکن. خداوند متعال میگه به این بنده ها امید نداشته باشی، یا اینا امروز یه حرف میزنن فردا یه حرف دیگه میزنن. به ریش سفیدش هم نگاه نکن، به تسبیح تو دستش هم نگاه نکن. انسان ممکن الخطاست. خب شام شهادت از زهرا سلام الله علیها هست و من یه روزه بخونم التماس دعا. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و به عدد ما احاط بهی الملک. آخ دیگه دارن سفره رو میبندن، فاطمیه دومم تموم شد، خانم جان کم ما رو قبول کن، مادر پهلو شکسته قربون دلت برم مادر، هم کتکت زدن هم زخم زبون بهت زدن، چقدر گریه کردی به خاطر حرفای زشت نانجیبا. آخ دردم را کجا ببرم، آی مردم من انیم، جلوی چشمانم زنم رو زدن، همسرم رو زدن، نتونستم کاری بکنم، مکلف بودم به سکوت. یه درد و دل کرد علی جیگر من و سوزود، این روزه من باشه و شعر بخونم براتون. گفت زهرا جان رفتی ولی یه گلایه دارم از این دنیا. وقتی زهراشو خاک کرد گفت زهرا جان گلایه من از این دنیا اینه، این دنیا زود تو را از من گرفت، تو هنوز جوان بودی عزیزم. زهرا جان تو خیلی جوانی همسرم، علی شاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را گرفتن، میان کوچه ها با ضرب سیلی، میان کوچه ها با ضرب سیلی، همه دار و ندارم را گرفتند. الهی کوثرم کو، دلبرم کو، هستیم کو، علی تنها و دلخون مانده افسوس، هر جان شستی با من زمزمه کن، علی یا علی، علی یا علی.